من میخوام بفهمم که میفهمم شما رو که نمیفهمید موضوع، یعنی واقعا دردش براتون سنگینه، برای بنده هم سنگینه که آقا این چگونه است؟ یعنی این بازی سیاسی و تئاتری که در حضور رهبری ایشون انجام میده، اولا باید این کارو بکنه؟ مجبور چجوری؟ چرا مجبوره مثلا؟ یعنی میخوام بگم که همین صحبتی که من الان دارم میکنم، دیگه من رفتم بیرون از حوزه علمی رفتاری، رفتارشناسی، رفتم تو این حوزه بحث سیاست و قدرت و فسادی که قدرت میاره و چه تحولات عجیب و غریبی که میتونه در انسان ایجاد کنه هر بار که آدم واردش بشه. دو تا چیز وحشتناک آدم میتونه فاصله بگیره، قدرت نظامی دیگه، قدرت اقتصادی، هر دوش هم زوره، یعنی زور میاره، تسلط و غلبه یک جانبه ایجاد میکنه. به این حوزه های و خطرناکی هم از آن هر دوش. بنابراین طبیعی، یعنی قابل فهم نیست این عنوان که به هر صورت آقا شما باید یه خیلی از بعد از چوندت کیشو نبوده، بچه همسایتان که میبود باید عزادار میشه دو بار سیابتن میتنی. شما چگونه از که این رهبر بیخاصیت بیوجدان جنایتکار؟ مگه چه چرا؟ مگه این حتی در تضاد با باورهای مذهبی نیست؟
آیا که ایشون سیاه پوشیده بود؟
مگه هست لوقه مقدس این جنایتکار ایشون؟
آیا که ایشون سیاه پوشیده بود منتها چهره‌ای نداشت که نشون بده غمگین است؟
عرض میکنم، میگم بخاطر بچه همسایش آدم میشه سیاه ببوشه، عرض میکنم چون سیاه برای بچهش بشه خیلی زحمت کش. این از اینکه الان میخوام آقای رولانی که خودش هم استعفا کنه بشنم به عنوان مورد ما باش برخورد کنه، نه شخصی ایشون، در اصل به عنوان موضوع کلینیکی، مورد کیس، مورد کلینیکی بهش نگاه میکنم،
کاملا
بهانه است ایشون، فقط اینکه بحث بکنیم و الا خب ما احترام قائلیم برای زندگی شخصیش و حریمش و اینا. چون مطرح شده چون بچهشون کشته شده که در واقع متعلق به جنبش آزادی خواهی ایران اصلا رفتی هم بیشون اصلا نده، یعنی میخوام بگم که قابل درک نیست، یعنی میشه اصلا توضیح داد. چون در ایمان میخوام اینو بگم که وقتی فساد اینجور فراگیر میشه، وقتی که جنایت توی لوای مثلا به نام خدا از بالا میاد و پایین، تدیس که انسان ها راهشون رو گم میکنن، استحاله میشن، توهی میشن، تخریب میشن، بعدن که میبینی که رابطه پدر با فرزند هم دیگه عمل نمیده، دیگه برقرار نیست. در ایران امروز دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه به خاطر اینکه به خاطر دزدی، فساد، رشوه، همه این مفاسدی که این آقایون در و خانم‌ها پیرامونشون در این همه سال تحمیل کردن به ملت ایران، خب میبینی که جامعه ایران تبدیل به جامعه که هیچ گونه قواره‌ای، هنجاری، حساب و کتابی نداره و این بحران اخیر فقط برجسته کرد حجم فاجعه رو و نشون داد. تازه نوک کوری یخ ما میبینیم، ولی این در این حال خطرناکه، واقعا ترسانند است که وقتی شما میبینید که تازه اینها کسایی هستند که همین روح الامین چه بسه بشه مثلا برای هزار تا بچه سخنرانی بکنه و از اخلاق و ایمان و آخرت و راه امام و نمیدونم اسلام عزیز و منزه‌ترین ایدئولوژی در جهان هم صحبت کنه.
به حال فرزند ایشون بیش از همه باید گریز.
خب این چه تحولی است که در این انسان ایجاد شده؟ البته که باید کار بشه روز کار کارشناس. مطمئن اینو به شما بگم، خب ایشون شاید استثناء خب خانواده دیگه که خب اینجوری برخورد نکنن، و در اینکه نباید که یک برداشت عمومی بشه از این که این تو گویی این بچه ها مثلا ایچونه مثلا جایگاهی تو خانواده نداشتن. منتها خب همین یه مورد کافیه که آدم خون دل بخوره، همین یه مورد، یعنی لازم نیست 100 تا مورد باشه که آدم بتونه بخواد اکشن عمل نشون بده. یعنی به نظر من به جای این 300-400 نفری که اینا کشتن،
اینا فقط تعدادی
که اون شهید میشد، ما حق داشتیم همین اندازه ناراحت باشیم و غمگین باشیم و معترض. ولی منم نمیفهمم، یعنی روراست هر جور که ما بهش نگاه کنیم، نه ملاحظات سیاسی میتونه بیان کنه اینو، نه نمیدونم که حتی تهدیدهایی که در مورد ایشون شده، چه بسا ایشون به عنوان به بهانه مریضی مثلا میتونست نره به اون جلسه. اینه من حق میدم به شما که این بحث،
ولی آقای دکتر یه آماری که ما داریم اصلا این آمار واقعی نیست، تا مگر بعد از سقوط این رژیم که پرده ها در افتاد و اون وقت آدم به واقعیت های بیشتر مثل صدام هم به گروه های دست جمعی دست بیارد. و یکی دو تا از دوستان با من تماس گرفتن، گفتن که از آشنایانشون شنیدن در اطراف کهریزک و کهریزک ها گویهای دست جمعی کنده شده و بله حالا اون دیگه میمونه برای آینده که آدم بیابد. ولی نکته دیگر، من بقیه خانواده ها خون گریستن، اونی که دنبال منافع و بعدن قدرت و اینا هستن، میان این چنین دل میدند و همدلی میکنن با کسی که فرمان قتل فرزندی شده.
بله، عرض کنم که یه مسئله که هنوز باز در ادامه سوال آقای عبدالله که باز بهش باز توجه کردن این جمع دیگه اینه که این دین استبداد که آقای خامنه ای الان نمایندش هست، ببینید تا کجا تخریب در جامعه ایجاد کرده در روابط پدر و فرزند اینجوری میتونه وارد شه. یعنی میخوام شما بگم باز اینجا شما ردپای این جادو رو میبینید، این روح خبیثی که تا اونجا میتونه توی استخون و پوست و گوشت جامعه بره که اینجوری به حتی در رابطه عاطفی رابطه قلبی بین پدر و پسر هم وارد بشه. این من همونی که آقای یسوع دارم گفتن که اولین بار نیست ایشون آقای خامنه‌ای میکنه، خب آقای خمینی که بدتر هم کرده از سال 67 من یادمه، خب حتما شنیدید در اصفهان مادری مثلا دو تا بچه‌شو یا یه بچه خودش رو اصلا زو داد که اعدام شد در شهر اصفهان. خیلی حرف مادر پسر خودش رو میگه به سپاه که کجاست بیان پسر من دستگیر بشه، دستگیر شد و
دستگیر شد
از اعضای سازمان پیکار بود، گروه مارکسیستی که سال 54 از مجاهدین جدا شدن. خب این خیلی صدا کرد. خب یا آقای رئیس شهری بود کدومی که از این چیزا بودن که
آقای گیلانی.
خب شما یعنی میخوام بگم که این به 30 سال انگار که دوام داره و ادامه داره و امروز ما چکه از کردن این جمعه شخصی برجستش کرد به جهان بخصوص این خوب نمایان که بر ملت ایران چه میگذره و الان ما 30 سال داریم تازیانه میخوریم، بعد صلیب بسته میشیم، اعدام میشیم، تیرباران که الان اخیرا صحبت میشد با یک زندانی سابق، یکی از این مطبوعات در تبدیل صحبت به خانم تیگریه میکرد که پول گلوله های که به برادرش سینه برادرش شدی کرده بوده از پدرمادرش گفته بودن، ایشون خب گریه میکرد تو رادیو صحبت میکرد که من در حال رانندگی بودم ماشین نگه داشتم دیدم که اصلا نمیتونم رانندگی بکنم، با وجودی که خب من خودم شاهدشون در خانواده خودم که از ما پول گلوله ها رو گرفتن، با این حال خب خیلی ها شما همین رو بگید، همین بحث رو بیه خارجی بگید، یه آمریکایی، اروپایی بگید که ما رو اعدام میکنن در ایران، بعد پول گلوله ها هم باید بدیم که باش اقوام ما رو کشتن. خب کدوم ایدئولوژی پاسخگوی این پدیده است؟ کدوم دستگاه روانشناسی میتونه مثلا تشخیص بده؟ درسمه چرا که چرز کنم هیچ سیستم اندازگیری روانی نمیتونی مسئله رو بیان کنه. میخوام به شما بگم که و کدام ایدئولوژی اینو این فتوا رو و این حکم رو میتونه تایید کنه که آه شما یارو رو کشتی بعد هزینه کشتنش هم باید مثلا خانوادش بده. ما خب شاید زیادی چشم پوشیدیم برای این همه جنایت. من نمیدونم، امیدوارم حالا چوب نزنید ملت ایران، ولی به نظر میاد که خب خیلی جاها اینا زیاده روی کرده بودن و ما عکس عمل در خود نشون ندادیم. اخیرا هم خیلی راحت رأی جا به جا میکنم در چارچوب حالا هم انتخابات فرمایشی هم و بعد هم بچه هم رو میکوشن و تجاوز میکنن و ظاهرا هیچ اتفاق هم نیست. یعنی میخوام بگم که به هر صورت این یه پیام نیست به همه مردم ایران، هرچند که بنده یک کارگر فرهنگی چون فقط هستم، که آقا بالاخره به نظر میاد که باید جلوی اینو گرفت دیگه.
آقا تو این واقعیتی به نظر میاد دیگه. من امروز شنیدم که لیستی که تا به حال تونستن تهیه کنن از شهدای پس از کودتای خرداد 60 در 9 ماه سال 1360 تا به حال یه لیست 2000 نفر است. شما بعد نگاه میکنین این سیر ادامه داره، بعد یه دفعه در سال 67 چند هزار نفر از جوانان ما رو که زندانی هستن به دستور مستقیم آقای خمینی میکشن. یعنی واقعا این فرمایش که شما میکنین، پیامی که هست، اگر وامیستادین چه میدونم اون موقع دوباره سال 67 اتفاق میفتاد، اگر امروز وانایستین میتونه خیلی بدتر از اینا بشه، به خصوص که ابعاد و دامنه این وحشیگری و جنایت که اصلا این چیز بی نظیر شده به تاریخ، واقعا در تاریخ ما. یعنی من هیچ موقع یاد ندارم که یک همچین نوع رفتاری رو با مردم با زندانی ها دیده باشه. خیلی کارهای دیگه میکردن، این کارها رو نمیکردن.
بله، چیزی که در حوزه رفتار شناسی اجتماعی الان ما شاهدش هستیم اینه که یادتونه در بحث رفتار شناسی اجتماعی و گذاری که از نظریه های روانشناسی داشتیم اشاره کردیم این سکوت مرگبار عمومی که هر از گاهی دیکتاتورها، فاشیست ها مثلا ایجاد کردن، جوامع انگار دچار انجماد شده، یه هر از گاهی فریز کردن اینها، این بوده. اگر این حالت مسخ شدن به این حالت، چون یکی از هدفهای دیکتاتوری دار رعب و وحشتی که جادی که همین منجمد کردن جریان اندیشه و ابتکار عمل و ترسوندن و تو خونه بودن و مطیع کردن این پدیده بسیار بسیار شناخته شده است. ما اگر بخوایم، اگر برامون مهمه به ویژه این قصرهای اخیر و تجاوزها و اینها پاره های جگر مردم ایران بودن، دیگه به نظر من اتمام حجته دیگه شد، تموم شد، برای تعیین تکلیف ما شدیم. بنابراین خوبه که الان این جنبش به هر صورت ادامه پیدا، یعنی خوبه که ضروری است، قطعی است، الزامی است، و الان اگه قرار باشه که ما مجددا بریم خونه ها و این حرکت ها بخواد بخوابه، حالا 6 ماه دیگه بلند میشه این دفعه 3000 نفر رو میکشن، خیلی زاهدی اصلا نمیدونم با تانک زیر میگیرن ملت رو. اگر ما میخوایم هزینه های سنگین تری نپردازیم، به نظرم کمترین کاری که میشه کرد اینه که این حرکت ها ادامه پیدا بکنه و به خصوص سراسری در سراسر کشور به همون صورت مدینیش که دیگه ما راه برگشت نداریم، و الا اینها تا وای میسن و میکشن مردم رو. و نشون دادن، نشون دادن که هیچ گونه نه اساسا حقی رو درست نمیشناسن و نه به بحث اخلاق و نه هیچ گونه عرض کنم که محدودیت دینی حتی هست تو کارشون که انجام میدن. بنابراین هیچ گونه امیدی به این که اینها تحولی میدن در این آقای خامنه ای و اطرافیانش ایجاد بشه دیگه وجود نداره به هیچ عنوان. بنابراین تنها راهی که وجود داره برای ما، اگر که فی الواقع این همه دلسوزی و شکایت و آه و ناله از این تجاوزها واقعی است، باید در عمل باهاش بپردازیم و با حضور این رو نشون بدیم. ما خوب تعدیدی ها که حرف میزنیم وقتی چیز پیش نیاد که از اینجا ما فتوا داریم، ما هم به سهم خودمون وظیفه داریم که در حمایت پشتیبانی از جنبش داخل کشور فعال باشیم. اما مردم نباید متاسفانه به تماشاشی های تبدیل بشن که خب از جاه دور متاسفن، خب این کافی نیست. ما الان شهروندان خارجی به این اندازه متاسف هستن، یعنی ما باید در حال وارد عمل بشیم.
بله آیتوت هنوز در خود نوع برخورد خانواده ها، آیا این درست است که اگر میدونم از خارج نشستی ما از دور میدونم میدونم این است که در وهله اول با این عزیزان نباید به صورت یک قربانی بهشون نگاه کنن، به عنوان کسی که بهش تجاوز شده، به حقوقش تجاوز شده، ولی کسانی که افرادی که میدونستن چی میخوان، میدونستن برای چی به قول یوسف ساده به این جنگ رفتن، و اگر این احساس بهشون دست داشته بشه که قربانی هستن، در واقع این آقای خامنه‌ای نظام به ولایت فقیه که پیروز شده است.
جنگ نابرابر البته. جنگ
عرض کنم که باید توجه داشته باشیم که تفاوت هست بین قربانی و مغلوب، کسی که شکست خورده. قربانی به حساب این معنا که خب به ناحق حقی از طرف، یعنی خشونتی که اعمال شده در مورد این افراد خشونتی است غیر مجاز، غیر قانونی، غیر ایدئولوژیک، غیر اخلاقی، و در نتیجه حقوق پایه‌ای این انسان ضایع شده و به این معنا قربانی در دستگاه، در یک داوری اخلاقی، در یک دادگاه اخلاقی.
بله.
اما مغلوب نیستن، یعنی انسان هایی نیستن که حالا مثلا کتک خوردن، شکست خوردگان برگشت از جبهه هستن، نه، به اون معنا طبیعتاً صد درصد غلطه. و اینها پیامی که داره، هرچند که اینا خب سختی های فراوان کشیدن، یعنی اینا از جونشون مایه گذاشتن، از حیثیتشون، از اون کرامت انسانیشون، اما دستاوردهایی که دارن برای تمام مردم ایرانه و اینها مثل قهرمانان میمونن که ماراتون رو دویدن و مدال طلا باید بگردن شما آویزون کرد. در اینجا برخورد با اینا به هیچ عنوان نباید برخورد با یه آدمی باشه که مثلا، و این درست روزی که میخواید این برجستش کنیم، مثلا در یه تصادف ماشین بوده، حالا میخواید این بحران رو کمکش کنیم، یعنی بزنم که راه رفته کیف پولش رو برده، حساب بانکیش رو تخلیه کرده، یا نمیدونم در این برادرکشی ساده که اومده اقوامش رو مثلا به قطعشون داره بحران داره ما کمکش رو کنیم. نه، این بحث اصلا بحث سیاسی است، بحث فرهنگی است، اجتماعی است، اخلاقی است، آزادی خواهان است. این بچه ها قهرمانان رو هستن، اینها واجد ارزش فراوان است. اینها در در واقع همونجور که آقای خامنه‌ای در سبعیت و جنایت رکورد بود به جا گذاشت، اینها در فداکاری و آزادگی رکورد گذاشت، اینها افتخار ملت ایران هستن. شما مطمئن باشید که تاریخ ایران چه از شهدا که خوب وضعیتشون روشنه و چه از این عزیزانی که الان تجاوز بهشون شده و آزاد شده اومدن به نیکی و افتخار یاد خواهد کرد. در ایران فردا اینها الگوهای ما هستن، اینها آموزگارانی هستن که باید به نسل بعد از خودشون نشون بدن که برای آزادی کشور تا کجا میشه پایداری کرد. و در نتیجه از این زاویه اگر که بحثی میخواد بشه از کن در برنامه گوشش کرد تعلیم میکنم، این عزیزان باید خودشون صحبت کنن و از تجربیاتشون حرف بزنن. وقتی که حرف بزنن حال دیگه مجاز حرف بزنیم. اگر عرض کردم که بذارید خودشون حرف بزنن، از با تجربه کلینیکی خودم هست و خوب کار شده روش، یعنی با عجله و شتاب زده این نخواهیم در حالت در حال بحرانی این بچه ها بخوان صحبت کنن یا این بحث ها رو بکنیم، اما هر وقت خودشون صحبت کنن باید اولین چیزی که مطرحه این تابو شکنی هست که آقا این بحث تجاوز یه مسئله شخصی نیست که شما مثلا بعد شانسی آوریده تجاوز، نه این بحثیست که بهاییست و حضیست که شما برای آزادی کشور پرداخت کردید. شما به شما تجاوز شد تا زنهای دیگه خودشون مجبور نباشن بفروشن، به شما تجاوز شد تا بچه دیگه برای خرج تحصیلشون کلیه هاشون در نیارن بفروشن، تا اون بچه بینوا نمیدونم که نداره شیشه ماشین هایی که پشت چراغ وای میسن و پاک کنه بسن هیچی هم بهش ندن چهار تا لغز بهش بگن، چون حکایت هایی که از ایران میشه که واقعا جگر آدم رو کباب میکنه.
در واقع این تجاوز ملت ایران
نهایی این همه رشادت و این همه فداکاری پاسخیست به این مشکلات.
کاملا سپاسگزارم آقای دکتر. در واقع به پایان که این تجاوز به ملت ایران، تجاوز به یکایک مردم استقلال طلب و آزادی خواه و مردمی که خواهان مردم سالاری و صلح دوستند می باشد و همه مردم در این توهین و در این ستم با این عزیزان سهیمند و شریک، و حتی در گفتگوی دیگر باز به دنباله بحث خانواده ها خواهیم پرداخت. تا گفتگوی دیگر من با شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
رئیس منم از شما خیلی سپاسگزارم و بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم و شما را به خدای بزرگ میشم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید. برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله بحث در رابطه با تجاوزهایی که رژیم ولایت فقیه در رابطه با جوانان ما به عمل آوردن، این واقعیت که این پدیده وحشیانه و ویرانساز که آقای خامنه‌ای و اطرافیانشان با قساوت و سبوییت در رابطه با جوانان وطن ما به کار بردن، دهنکجی بر آنچه نرم و پرنسیپ های پایه‌ای انسانی است می باشد. این که انتقام گرفتن یعنی قدم گذاشتن در دور باطل خشونت است. این برداشت که در آمران و عاملان این جنایت های بی سابقه هیچ آثاری از شرافت و کرامت انسانی نمی توان یافت. این واقعیت که در نظام ولایت فقیه خشونت به باور تبدیل شده و بود ایدئولوژیک پیدا کرده است. اینکه باید دقت کنیم که عصبانیت و خشم ناشی از این همه ویرانسازی و خشونت و جنایت ما را از جنس آقای خامنه‌ای و اطرافیانشان نکند. همزه رفتارشناسی آقای خامنه‌ای از آنچنان بیماری رنج می‌برد که حتی از نزدیکترین افراد خود نیز خوف دارد. سخنان دکتر روح‌الامینی، پدر شهید سهراب روح‌الامینی، در مقابل آقای خامنه‌ای چه مفهومی دارند؟ به نظر رفتارشناسی اجتماعی انجماد جریان فکر و اندیشه از سوی نظام استبدادی به جامعه تحمیل می شود و بالاخره آنکه جوانان قربانی تجاوزهای وحشیانه ولایت مطلقه فقیه در واقع قهرمانهای راه آزادی ملت ایران هستند. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.